ولی به نظر میرسه که شاید اینجا هم حالا اگر موردی هست برای شنوندگان ما بازگو بفرمایید، اینکه چقدر تونستیم از صادرات مواد خام فاصله بگیریم و بریم به سکویی که در اینجا بتونیم طراحی کنیم، طراحی قالب و موادی که داریم با ارزش افزوده بسیار بالا در صنایع مختلف در جهان امروز که میدونیم هم مصرف داره، بتونیم قطعات تولید کنیم یا کالای با ارزش افزوده بالا که پتروشیمی هسته اصلی و چشمه اصلی تامین موادش است.
بله خب سوال فنیه. من چقدر وقت دارم که برای
چند دقیقه فرصت داریم که دلم میخواد که از این دستاوردها بگیم، چون میدونم که دغدغه ملی مجموعه شما هم هست.
چند دقیقه صدا نرسید؟
نه عرض کردم که فرصت کافی داریم، چون از طرفی البته آقای زریفر هم به ما پیوستن که سلام و خوش آمد میگم خدمتشون. این موضوع دغدغه ملی هم هست. آقای زریفر سلام و شب جناب علی بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم. معاون محترم امور وزیر در امور مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت، سوال مهمی رو مطرح کردم از آقای مهندس شاه میرزایی که پاسخ ایشون رو بشنویم، بعد من شنونده مطالب شما هم خواهم بود. آقای مهندس بفرمایید.
بله خب مستظرید که ما در سالی که گذشت صنعت پتروشیمی رو سربلند دیدیم هممون. چرا؟ به خاطر اینکه بالغ بر 16 میلیارد دلار در سال 1401 صادرات انواع محصولات پتروشیمی رو داشت. خب در بخشی از اون صادرات مواد پایه هم موجود بود که برنامه‌ریزی که در این دولت از آغاز دولت برنامه‌ریزی شده، مهمترین راهبردی رو که برای تغییر مکان از مکان فعلی که بعضا صادرات مواد با ارزش افزوده کمتر هم داریم، به جایگاهی که بتوانیم محصولات میان زنجیره و حتی امکان محصولات با در انتهای زنجیره، یعنی محصول نهایی صنعت پتروشیمی رو میتونیم تولید کنیم. بر این اساس راهبرد تکمیل زنجیره در دستور کار این شرکت قرار گرفت و تکمیل زنجیره به منزله این است که ما مواد خام یا گاز و نفتا و سایر محصولات خامی رو که از بخشای پالایشگاهی و شرکت های به اصطلاح پالایشگاه نفت و پالایشگاه گاز و شرکت ملی نفت ایران دریافت میکنیم، اونا رو تبدیل بکنیم به محصولات با ارزش افزوده حد اکثری. خب صنعت پتروشیمی به عنوان صنعت ارزش آفرین در واقع جلوگاه اصلی و خلاقیت برای نیل از محصولات با ارزش کم، مواد نیمه خام، خام به سمت محصولات با ارزش افزوده حد اکثری و به تعبیر مقام رهبری که در پیام نوروزشون داشتن، تولید محصول نهایی. بنابراین خوشبختانه امسال در اون راهبردی که از دو سال قبل طراحی شده بود، امسال توانستیم به این نقطه برسیم که بعضی از محصولاتی که ما داریم محصولات با ارزش افزوده بسیار بالاست که پتروناد آسیا محصولات دارویی را که داره یکی یکی ارائه میکنه بر اساس همون راهبرد هست. و یا در آرتا انرژی اردبیل در واقع دیگه مستاق و اتم اون هستش که گاز رو از شبکه گازی کشور دریافت میکنیم، به جایی که بره توی بخاری ها و یا توی کوره ها دود بشه و ایجاد آلایندگی بکنه، این گاز میاد توی شبکه مجتمع پتروشیمی و در اونجا تبدیل میشه به محصول متانول، در اونجا محصول متانول به سایر محصول از جمله فرمالدهید و در نهایت در ساخت MDF و بعضی از به اصطلاح محصولات با کیفیت بسیار بالا نقش تعیین کننده ای رو داره. و ما خوشبختانه اهتمام ویژه رو گذاشتیم. این ملهم از پیام رهبری ماست که از دو دقیقه قبل فرموده بودن که پرهیز از خام فروشی و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده حد اکثری. بر این اساس سال گذشته گام اول و موقعیت اول حرکت به سمت تکمیل زنجیره رو پیمودیم که کار تطویری، مطالعات تطویری میان ایران و سایر کشورهای صاحب نام انجام شد که به حمدالله 21 دو تا محصول به عنوان محصولاتی که ما رو سریعا به تکمیل زنجیره نزدیک میکنه شناسایی شد. اون محصولات بایستی تولید بشه در داخل کشور. مرسه. برنامه کردیم، اون برنامه رو ابلاغ کردیم به هلدینگا، هلدینگا بایستی بردن و در هیئت مدیره های خودشون برای به اصطلاح تامین سرمایه مطالعات تکمیلی اون هستن که انشالله بعضی از اونها اومده توی مسیر به اصطلاح تصویب خواهی قرار گرفته، صدور مجوز و انشالله موافقت اصولی برای این که ما رو به اون مسئول برسونن.
خیلی متشکرم.
اساسا جمهوری اسلامی از زمانی که
فرصت ما خیلی محدود
از زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد، خب ما در قبل از انقلاب باید بگم به همه شنوندگان عزیزمون که تنوع محصولات ما با این که هیچ گونه محدودیت در این کشور به قول خودشون تحریم نبود، مشکلات انتقال کالا و تجهیزات نبود، همه گونه همراهی و سرمایه‌گذاری میشد، ما کلا از سال 37 تا 57 در 12 تا محصول بیشتر در صنعت پتروشیمی نداشتیم. امروز به لطف انقلاب اسلامی و حرکتی که امام ما رو به اون رهنمون کرده، بعد حکیم انقلاب، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آقا معظم رهبری به ما یاد دادن، امروز بالغ بر 559 انواع محصولات در واقع اصلی و فرعی صنعت پتروشیمی است که در نوع خودش برای بازدید کنندگان خارجی اعجاب‌آوره که چطوری ممکنه با اینکه شما محروم بودید، تحریم شده بودید و همینطور سرمایه‌گذاری محدودیت داشت یا ممنوع کرده بودن به قول خودشون غربی‌ها، از طرفی نوار جنوب و جنوب غرب کشور که عمدتاً درگیر جنگ بوده، خاصگاه و محل در واقع تولید محصولات پایه پتروشیمی و ما تونستیم
به این نقطه
برسیم. 1.5 میلیون تن قبل از انقلاب اسلامی امروز به ظرفیت حدود 94.5 میلیون تن برسیم و این معجزه است. به الحمدلله جای غرور داره، جای مباهات داره که ما دعوت میکنم من در اینجا از همه جوانان دانشگاهی خودمون، از دانش آموزان عزیز ما، دبیرستانی های عزیز ما، حتی دو مقطع.
شاید این کاری که الان میگید آقای مهندس به شدت کاریست که روابطومی شما باید انجام بده، یعنی روابطومی شما یعنی حتی پیشنهاد میکنم شما روابطومی تون رو مدیر کلتون رو بفرستید بره با مقامات وزارت آموزش پرورش مملکت صحبت کنه، بره با شهرداری ها حوزه فرهنگی صحبت کنه و بخواد که این ارتباط فرهنگی رو به طور گسترده منتشر بکنن که این دستاوردها به دست اومده. از همین قسمت آخر صحبت شما میخوام
آقای خیلی خوب من جا داره خدمت جناب عالی بگم خوش. که 23 تا استان رو من یکی یکی خودم رفتم با مسئولان آموز پرورش، با مدیران و همه رو جلسه گذاشتیم برای اینکه بتوانیم در اثر وقتزمینه تبادل میان دانش آموزان عزیزمون با سند رو فراهم کنم.
من فرصت ندارم آقای مهندس اگر بخوام که بیشتر ادامه بدم و واقعا این موارد میدونم که بسیار با ارزشه، برای شما آرزوی موفقیت میکنم. از همین قسمت آخری که شما گفتید زمین که باتون خدافظی میکنم، سلام دوباره دارم به آقای زیدی فر، معاون محترم وزیر در امور مهندسی پژوهش و فناوری، که وقتی دستاوردهای مختلفی رو با آقای فلاحتیان صحبت میکردیم یا توضیحات مفصلی که آقای شاه میرزایی دادن، مسلماً بدون تحقیق و پژوهش و نگاه به فناوری‌ها و دنیای این عرصه و رفتن به سمت طراحی ساخت ناممکن خواهد بود. مهمترین دستاوردها در این عرصه به ویژه پس از انقلاب و در طول یک سال گذشته رو چطور میتونیم توصیف کنیم آقای زیدی‌فر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجددم خدمت شما همکاران. اول من عذرخواهی کنم به خاطر این گرفتگی صدا و احیاناً سرفه و اینا، من گرفتاری سرماخوردگی شدید هستم. بعد صدای شما رو من با تناوب دارم، یه ذره بالا پایی میشه، قوی ندارم صدای شما رو.
خواهش میکنم، امیدوارم کیفیت صدا مطلوب باشه و بتونیم ادامه بدیم مصاحبه رو.
انشالله. عرضم به حضور شما که الان تبریک عرض میکنم ایام الله دعیفرز و خدمت جنابادی تمام ملت شهید ایران و شنوندگان محترم. راجب سوالی که حضرت عالی فرمودین باید عرض کنم خدمتون که خب حالا یه بخش قابل توجهش و همکاران محترم جناب فلاحتیان و جناب شاه میرزایی اشاراتی داشتن، منتها ما روی کردمون کلن بعد از انقلاب در صنعت نفت به سمت بخش داخل بوده، یعنی عمدتا ما سعی کردیم با توجه به تحریمایی که مشمول وزارت در واقع کشور و عمدتا صنعت نفت ایران شد، ما چاره جز این که روی پای خودمون بایستیم نداشتیم. خب در مقاطعی حالا این تحریمات کم و زیاد و به سال به قول معروفی حالت سینوسی داشت، ولی به هر صورت همکارای ما یاد گرفتن که تو این ایام، یعنی بعد از انقلاب، الان روی پای خودشون بایستن و ما میتوانیم رو در صنعت نفت اثبات کنم. خب در یکی دو سال اخیر پس از استقرار دولت سیزدهم و دولت مردمی، این روی کرد، یعنی روی کرد تقویت ساخت داخل یا توسعه زیست بوم نوآوری با حمایت شرکت دانش بنیان، یه روی کرد بسیار جدی شد با توجه به تأکیدات که همچه به خصوص حضرت آقا در اواخر سال 1400 و اوایل سال 1401 به ویژه در مورد دانش بنیان کردن صنعت نفت داشتن. خب تکلیف ما و وظیفه ما خیلی سنگین تر شد و سعی کردیم که به هر حال این وظیفه رو به محض احسن به انجام برسونیم. من به صورت آماری اگه خدمتون بخوام یه تعدادی به اصطلاح از آمار به ویژه رو خدمتون عرض کنم، یکیش بحث در حد چند برابر شدن شرکت های دانش بنیانی که با وزارت نفت کار میکرده، یعنی بیش از 4 برابر، 150 تا شرکت حدودا ما شرکت دانش بنیان داشتیم که با صنعت نفت کار میکنن و الان این تعداد به بیش از 663 شرکت رسیده، یعنی ما در بیش از 4 برابر اون شرکتی که در اوایل دولت بودن الان داریم با دانش بنیان ها کار میکنیم و همه اینها کمک میکنه به اینکه ما صنعت نفت رو به سمت فناور شدن یا به سمت دانش بنیان شدن ببریم. خب ما بالغ بر 9.5 همت و 450 میلیون دلار قرارداد با شرکت دانش بنیان و پروژه علمی تحقیقاتی با دانشگاه و مرکز تحقیقاتی داریم که این رقم بسیار قابل توجهیه. حمایتی که ما در از بحث ساخت داخل تجهیزات در راه بردی و شرکت های دانش بنیان داشتیم باعث شده که ما کسب رتبه نخست رو در 2 سال متوالی از طرف معاونت محترم علمی ریاست جمهوری داشته باشیم و افتخاری برای صنعت نفت و برای همکاران بنده و همچنین شرکت هایی که ما باهاشون داریم کار میکنیم. در زمینه بحث احیای دیپلماسی فناورانی یا توسعه بازار شرکت دانش بنیان، ما الحمدلله رب العالمین اشاره کردم دوستان داشتم ما توقعات بسیار خوبی الحمدلله تونستیم دست پیدا کنیم. ما
این در آیمالسین در همه حوزه های نفت درسته؟
بله. من صدور خدمات بین مهندسی در حوزه نفتیه. ما تقریبا برای 325 میلیون دلار تونستیم تا حالا بسیار کالاس در خدمات صادر بکنیم. خیلی از سال بحث کاتالیستی که آقای مهندس شاملویی هم اشاره داشتن. خب خودتون میدونیم که وزارت سمت هر چند وقت یک بار یه لیستی از تجهیزاتی که ورودشون ممنوعه به واسطه این که داخل کشور تولید میشه و کیفیت خوب ارائه میشه ارائه میده. ما غیر از اون لیستی که وزارت سمت ارائه میده و شامل به اصطلاح تجهیزات نفتی میشه، خود ما هم با به اصطلاح بررسیه که در سطح وزارت نفت داشتیم تا در چندین روبط لیستای مجزایی دیدیم، مجموعا الان ما بیش از 250 قلم کالا خود ما به اصطلاح ممنوعیت شو برای مجموعه وزارت نفت و صنعت نفت در حقیقت اعلام کردیم و شرکت ها مکلفن که در مورد خرید از در خرید این تجهیزات حتما و حتما به بازار داخلی و تجهیزات داخلی رجوع بکنن. خب اینا همه حمایتایی میشه که ما در تلاشیم که به اصطلاح برای توسعه هم صنعت نفت، هم شرکت دانش بنیان و هم دانش بنیان کردن صنعت نفت انجام بدیم. غیر از اونم حالا مواردی دیگه بوده مربوط به اجرای اعتبارات اسناد ریالی برای که یا همون LC برای شرکت دانش بنیان یا اجرای بیمه ضمانت مسئولیت تجهیزات که اینا برای اولین بار در سطح کشور از طریق وزارتخونه داره اجرا میشه و کارهای خیلی خوبیه که انشالله ثمراتش هم خواهیم.
یک نکته که خیلی شاید اینجا جالب باشه که بتونم از شما بپرسم، این که ما داریم در میانه خبرها میشنویم، میخوانیم و گاهی هم میبینیم که ایرانی ها رفتن به سمت طراحی برای مثال پالایشگاه، مینی پالایشگاه، پترو پالایشگاه و کنار اونها نگاه میکنیم علامتی درج میشه 100% ایرانی، یعنی در طراحی مدل کردن این فرایندها و تبدیلها و در نهایت محصول گرفتن و قطعات فنی مهندسی و تجهیزات عمدتا پیچیده که سراغ داریم در صنعت نفت به خاطر حساسیت و خصوصیت این حوزه، این گونه است الان؟
بله، باید خدمتتون عرض کنم که بعضی از مواردی که آقای منشاوزه اشاره داشتن، بعضی از مواردی که شاید یک روزی برای طرف‌های مقابل ما در اون سمت جزء محالات بود که مثلا ایران یک کشور مثل ایران بتونن به سلسله به سمت سوش بدن، الان برای ما یک کار عادی شده. من چند نمونه رو خدمتتون عرض بکنم. ما در بحث ساخت توربین و بخش در حقیقت داغ توربین یا هات سکشن در توربین که یکی از های تک ترین به قول معروف فناوری های موجود در دنیاست، ما در بخش سیستم های کنترل ابزار دقیق که این هم جزء فناوری های به شدت محافظت شده از طرف غربه، ما در بخش ساخت کول باکس که آیه شامیزه نشاره داشتن، در بخش ساخت کول باکس که یکی از به اصطلاح تجهیزات بسیار فناوری بالا در سطح در غرب دنیاست و موارد دیگه، تونستیم الحمدلله رب العالمین به خودشفایی برسیم، تونستیم الحمدلله رب العالمین به با باوری که نسبت به سازندگان و در حقیقت صنعتگران خودمون داشتیم تونستیم اینا رو در داخل کشور تولید کنیم. به هر حال صنعت نفت اونجایی که نیاز بوده حمایت خودش کرده و حمایت خودش انجام داده. من یه مثال خیلی به اصطلاح حالا بدون نام بردن اسم کشور خدمتتون عرض بکنم، ما یکی از همین تجهیزاتی که در حقیقت بسیار های تک هست و ما صادر کردیم به یکی از کشورهایی که کشورهای حالا همسو با ما هستن، از طریق اون کشور الان ارسال شده برای تجهیز یک پلنت در یکی از کشورهای بسیار مدرن اروپای غربی و شاید خود اروپای غربی هم باورشون نمیشه که یه تجهیزی که ساخت ایران باشه با فناوری بالا الان بیاد توی پلنت اونا نصب بشه. اینا همه باعث افتخار برای ماست، برای شاگردان مکتب امام و مقام معظم رهبری.
چیزی که شاید خیلی وقتا ما الان عمدتا هم میبینیم، نکته این که وجود داره، من آغاز برنامه شما تشریف نداشتید، مقدمه‌ای که پیش از صحبت با آقای فلاحتیان بیان کردم، خب یک استنباطه. ما در حوزه زندگی میکنیم که کشورهای خاورمیانه عمدتا نفتخیزن، صنایع نفت و گاز پتروشیمی اونها رو داریم میبینیم. چیزی که ما در طی این سالها پس از انقلاب شاهد بودیم، خب صنعت نفت ایران دارای قدمتی است و در این حال پیش از انقلاب از بیشترین مستشاران خارجی هم استفاده میکرد. هر جو اشتباه گفتم خواهش من بفهمید چون من دارم بر اساس محفوظات میگم و مطالبی که خوندیم. خب بیشترین مستشاران امریکایی، بریتانیایی و چندین کشور دیگه در صنعت نفت ایران هم بودن. پس از انقلاب اسلامی بلافاصله جنگ تحمیلی و خب صدمات سنگین و بعد از اون تحریم ها، ولی اون چه که ما امروز میبینیم عمدتا میشنویم که اگر سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم وضعیت بهتری تجربه میکنیم، ولی در این حال هرگز این صنعت متوقف نشده. در مقایسه با آنچه که پیشتر بود و آنچه که امروز هست، آینده رو هم مسلما داره بررسی میکنه و میبینه تحقیقات و دقت نظر برای نوآوری کجا هست و این توجه به نیروی انسانی خلاق برای حفظ و پایداری بیشتر اون چگونه است؟
بله، نکته بسیار درستی شاید فهمیدون. من تقریبا یکی دو هفته پیش سفری داشتم به یکی از کشورهای صاحب نام در زمینه فناوری که حالا با ما دشمنی هم نداره الحمدلله رب العالمین، ولی خب حالا اونم مسئولیت خاص خودشون داره. من یه نکته ای رو خدمت اون دوستان به اصطلاح در اون ملاقاتی که داشتم عرض کردم، گفتم آقا این مسیری که ما انتخاب کردیم در زمینه بحث های فناورانه مسیریه که بدون توقف ادامه خواهد داشت. اگه شما با ما همکاری کنیم، اگه حالا همکاری در زمینه سرمایه گذاری نمیدونم انتقال فناوری های روز و غیره، اگه ما همکاری کنیم ممکنه سرعت ما بیشتر بشه و ما هم از همکاری شما استفاده میکنیم، ولی اگه همکاری هم نکنیم ما این راه رو ادامه خواهیم داد و انشالله به سرمنزل مقصود میرسیم. این راهی نیست که دیگه توقفی در کارش باشه. وقتی که به قول معروف قطار در ریل خودش افتاده و داره مسیر درست خودش رو طی میکنه، درسته ممکنه به هر حال ترازو نشیب داشته باشه، بالا پایین داشته باشه، ولی بالاخره اون قطار به مقصد خودش انشالله خواهد رسید. این نظری که ما داریم، دوستان ما در صنعت نفت این قضیه معتقدند و امیدواریم انشالله با همتی که در تمام صنعتگران می‌بینیم، با حمایتی که به هر حال وزارت نفت سعی می‌کنه از صنعتگران کشور، از نخبگان کشور، از شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشه و بقیه حمایتی که از طرف دولت محترم معاونت علمی و بقیه مراجع زیرت انجام میشه و بالاتر از همه حمایتی که بالاترین شخص من می‌کنه حضرت آقا در تمام مراحل از این مسئله، یعنی بحث دانش بنیانی و بحث دانش بنیان شدن داشته، اینا همه و همه و همه مواردی که انشالله راه رو برای ما روشن میکنه و یه افق بسیار روشنی جلوی ما انشالله نمودار میکنه و امیدواریم به امید خدا با این همت و با این غیرتی که دوستان ما دارن ما بتونیم به سرمنزل مقصود خیلی زود برسیم.
بگذارید به سوالی برگردم که از آقای شاه میرزایی پرسیدم. اشاره های کوتاه و مختصری شما داشتید، ولی وقتی درباره دستاوردهای انقلاب صحبت میکنیم یه وجه اون استقلاله. استقلال حالا نه به معنای قطع تعاملات بین المللی یا همکاری های جهانی و مسئله از این دست، حالا این موضوع موضوع خاص خودش هست که قابل بحث هم هست، ولی چیزی که پر اهمیته چقدر تحقیقات، چقدر فناوری‌ها و چقدر مدیریت و مهندسی این بخش‌ها تونسته ما رو به سمت تولید محصول محور، نه محصول خام و نیمه خام در ایران سوق بده. مسلماً شاید بدون استنباط من و برداشتم این هست که حوزه امور مهندسی پژوهش و فناوری این رو به طور فراگیر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران می‌بینه که تمام تلاش بر این باشه که منابع اصلی و خام برای رفتن به سمت تولید محصولات با ارزش و ارزش افزوده بالاتر پیش بره. آیا چنینه؟
بله، باید خدمتتون عرض کنم. ببینید، رو بحث تحقیق و رو بحث پژوهش به هر حال اینجا باید مسلمه ما هر حرکتی که بخوایم بکنیم مبنای حرکتیمون در مسیر توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی باید و باید تحقیق و پژوهش باشه. این امر اثبات شده است، یعنی شکی درش نیست. ما برای نمونه خدمتتون عرض کنم 550 قلم به صدا تجهیز و دانش فنی مورد نیازمون رو پارسال به صورت خیلی روشن در نمایشگاه نفت و گاز به صدا نیازهای صنعت نفت در برای ارائه به دانشگاهیان عزیز، برای صنعتگران عزیز، پژوهشگران عزیز گذاشتیم. تو موقع هر کی هر کمکی تو این قضیه میتونه به ما کمک بکنه دقیقاً ما دستش هم میفشاریم و حتما استقبال میکنیم. ما همین اخیراً یه فراخوان بعد از به اصطلاح تشکیل کمیسیون شورای انرژی در حد که به ریاست جمهوری شما تشکیل شد، ما بلافاصله بعدش فراخوانی اعلام کردیم. تو این فراخوان ما گفتیم از هر گونه ایده تر و به اصطلاح پژوهشی که کمک بکنه به صنعت نفت در زمینه بحث‌های ناترالی، در زمینه بحث‌های در حد صرفه‌جویی انرژی و تمام این موارد کمک کنیم. ببینید، تمام این بحث‌ها و اصلش برمیگرده به بحث و مباحث پژوهشی. ما سعی کردیم یه رابطه بسیار خوبی با دانشگاه کشور داشته باشیم، با وزارت علوم داشته باشیم، به خاطر که میدونیم پایه این مباحث، پایه این به اصطلاح پیشرفت ها همه و همه یک قسمت بسیار مهمش بحث پژوهش و اینه که به هر حال ما این قضیه بسیار جدی میگیریم و برای تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت نیاز داریم ما به این پژوهش نیاز داریم که ما به کوچکترین عنصر از این زنجیره تا بالاترین به اصطلاح بخش این زنجیره نگاه پژوهش مدارانی داشته باشیم، نگاه تحقیقاتی داشته باشیم و همه کارا رو انشالله سعی کنیم با یک نگاه علمی و بروز پیش ببریم.
یک فرصت هم البته کمه تا پایین برنامه، یک چیزی که حالا تو تحقیق و پژوهش هست که خودآگاه هم اتفاق میفته پیجویی پیشرفت‌های دیگران، پیجویی فناوری‌های جدید، پرسش کردن درباره چگونگی کارکرد فناوری‌ها و تکنولوژی و اثرگذاری اونهاست. این به نظر میرسه که خیلی مهم داره اتفاق میفته با وجود تحریم‌های سنگینی که هست، اما دقت نظر در این هم در صنعت نفت دیده میشه. چقدر این بخش قابل توجه و رصد جهانی و بین‌المللی رو در برنامه خودش داره که بتونه دستاوردهای مهم رو اگر میتونه اینجا ایجاد کنه؟
بله، تماس کاملا متینه. عرضم بود شما که ما رو بحث فناوری‌های روز، تکنولوژی‌های جدید و در حقیقت محصولات فناوران جدید ما تمام تلاشمون اینه که از دنیا عقب نمونیم. من به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، ما تو این مثلا دو سه سال اخیر که استقرار دولت جدید بوده یک تیمی اصلا مأمور کردیم که این قضیه کار بکنن. الان که بنده خدمت شما هستم، ما مثلا رو بحث هیدروژن به صورت بسیار جدی الان ورود پیدا کردیم. خب خودتون میدونید که هیدروژن یکی از
سوختای پاک انرژی،
بعد یکی مواردی که به عنوان به اصطلاح یکی از سوختای آینده خیلی جدی در راجش بحث
میشه. اطراف ما هم البته اومد و
بله
بله. ما اینجا در رادیو اقتصاد مدام داریم به گاهی اوقات به رخ میکشیم، چون میدونم که تو ایران میتونه متوجه بشه به قدرت شده.
انشالله به زودی خبرهای خیلی خوبی راجع به هیدروژن
واقعا یعنی یعنی ممکنه که ما در ایران شاهد اتوبوس‌های هیدروژنی باشیم.
انشالله شما میگم به زودی زود انشالله خبرهای خیلی خوبی راجع به مباحث هیدروژن. ما راجع به بحث تحول دیجیتال یا به اصطلاح بحث هوش مصنوعی
نریم جلوتر اینجا یعنی ایران امکانشو داره 0 تا 100ش رو خودش ایجاد و مدیریت بکنه و به مردم عرضه بکنه؟ چون میدونی که
حتماً این امکان هست،
چون میدونی که تو اقتصاد شهروندان و خانواده ایرانی تأثیر شگرفی خواهد گذاشت.
بله قطعا همینطوره. انشالله حالا ما میگم حالا شاید نیاز نباشه که الان من اینجا خیلی موضوع رو باز کنم بنا به ملاحظه که هست،
بله
ولی
بله.
من این موضوع رو به شما میگم. انشالله به زودی خبر خوبی راجع به مباحث هیدروژن شما خواهید شنید. راجع به مباحث تحول دیجیتال یا هوش مصنوعی، ما کارگروه های مخصوصی در وزارت نفت با به اصطلاح مجوزی که از آقای وزیر گرفتیم تشکیل دادیم و اونم داریم با قدرت و با شدت انشالله داریم کاراشو پیش میبریم. انشالله به امید خدا در اون زمینه ما عقب موندگی از قافله علم و دانش پیدا نکنیم.
بسیار خوب، چقدر خوب بود. کاش بیشتر وقت داشتیم بیشتر ازتون میپرسیدم. بهتون تبریک میگم، به همه کسانی که شاید در طول سال از اونها کمتر نام میبریم ولی بودن اونها در عرصه‌ای است که دستاوردهاشون رو میبینیم. کار تحقیق و پژوهش سخت‌ترین کاری است که در هر حوزه‌ای منابع انسانی به ثمر میرسونند. کار اجرا هم همینطوره ولی اونجا کاری فکورانه و هنرمندانه است. بسیار متشکرم، به تو تبریک میگم.
منم متشکرم از شما بابت این وقتی که دادید.
خواهش میکنم، امیدوارم همیشه برای ملت ایران خوشخبر باشید آقای مهندس
دفاع. ان شاء الله. آرزوی موفقیت برای شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز دارم.
ممنونم از شما. ممنونم، شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خانم هاویان با این گفتگویی که با معاون محترم وزیر نفت در امور مهندسی پژوهش و فناوری داشتیم آقای زیدی فر، برام امشب به پایان میرسه. سپاسگزارم از دیگر معاونین آقای فلاحتیان و آقای شاه میرزایی که با ما همراه شدن. تلاش کردیم با آقای اوجی هم بتونیم صحبت کنیم، هم تراکم کار هم مشغله های دیگر این رو بالاخره پدید نیاورد. حتما دوباره به سراغ وزارت نفت خواهیم رفت. شب بخیر، خداحافظ.
شبتون بخیر باشه، همراه هستید با رادیو اقتصاد. خیلی ممنونیم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های این شبکه. انشاءالله در ادامه هم همچنان برنامه‌های شبانگاهی رو همراهی بفرمایید. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه شب آفتابی. بنده به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری با شما خداحافظی می‌کنیم. شب خوش.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون ورم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر